ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در پرای استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج همراه ما بمونید. همکارم مراد ویسی با مهمترین خبرهای صبح یکشنبه 29 دی ماه همراه ماست.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر وی گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد خاتمی همچنین بدون ذکر نام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و همسر وی زهرا رهنورد که 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود. برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و مذهبی از جمله آیت الله بیات زنجانی، خانواده آیت الله حسین علی منتظری، خانواده آیت الله محمد بهشتی و شماری از زندانیان سیاسی در پیام‌های تسلیتی به مهدی کروبی خواستار رفع حصر وی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی روز شنبه گزارش داد که وی هفته گذشته در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفته است. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران علت محاکمه نشدن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را جلوگیری از کشمکش، درگیری و راهپیمایی بیشتر عنوان کرده. به گزارش ایسنا وی گفته این افراد در حال حاضر با تشخیص نظام در محدودیت هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای عفو حدود 900 زندانی موافقت کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسامی این زندانیان که محکومیت آنها به کلی بخشیده شده و یا کاهش یافته اعلام نشده است. شهریور ماه گذشته در بین شمار دیگری از زندانیان که مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، برخی از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نسرین ستوده وکیل دادگستری قرار داشتند. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای پایان دادن به عرضه نامحدود گاز رایگان به شهروندان این کشور است. به گزارش آسوشیتد پرس آقای بردی محمدوف گفت در منازل شهروندان ترکمنستان کنتور گاز نصب خواهد شد تا مردم به مصرف کمتر گاز تشویق شوند. مصرف گاز، برق و آب برای شهروندان ترکمنستان از 20 سال پیش تا کنون رایگان است و دولت متعهد شده دست کم تا 7 سال دیگر نیز به عرضه رایگان این خدمات ادامه دهد. پلیس استانبول روز شنبه با شلیک گاز اشکاور مانع ادامه تظاهرات صدها تن از افرادی شد که در میدان تقسیم تجمع کرده و دولت را مصمم به محدود کردن دسترسی به اینترنت می دانند. به گزارش رویترز تظاهر کنندگان علیه یک مصوبه دولت تظاهرات می کردند که به گفته آنها کنترل دولت بر اینترنت را افزایش می دهد. مخالفان میگویند این مصوبه دولت نقض حقوق فردی است و ممکن است به بسته شدن خودسرانه وبسایت ها بیانجامد. و خبر آخر این که ائتلاف ملی سوریه روز شنبه پس از نشست خود در شهر استانبول ترکیه اعلام کرد در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت خواهد کرد. این مذاکرات قرار است روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. دولت بشار اسد نیز پیشتر اعلام کرده بود که در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که در 3 نوبت ما را در جریان آخرین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید. و اما اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس به توافقنامه ژنو، ترور یک دیپلمات ایرانی در صنعا، افزایش کمک‌های نظامی روسیه به سوریه، واردات 7.5 میلیون تن گندم به ایران و حضور بستنی اکبر مشتی در نمایشگاه بین‌المللی برلین عناوین گزارش‌هایی هست که در فرصت باقی مونده تا پایان صبحانه با خبر خواهید شنید. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند دولت حسن روحانی 100 روزه دولت حسن روحانی 100 روزه استقلال 35 ساله کشور را با توافقنامه ژنو زیر سوال برده است. در روزهای اخیر فشار اصولگرایان و نمایندگان منتقد دولت در مورد توافق هسته‌ای ایران بار دیگر افزایش پیدا کرده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
انتقادات اصولگرایان منتقد دولت در آستانه اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک شدت گرفته است. جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع محدودی که فایل صوتی آن را یک سایت اصولگرا منتشر کرده میگوید رهبر ایران در جلسه گفته است بعد از سه بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده.
چهار هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر زمین انقلاب، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا برم آقا دون جلسه میفرماید من فقیهم، سه مرتبه این متن رو خواندم، از توی این متن تثبیت حق غنی‌سازی اقتصادیون برای ملت ایران که دست نمیاد.
جواد کریمی قدوسی در این سخنرانی مدعی می شود پس از این جلسه پرونده از تیم مذاکره کننده در وزارت امور خارجه گرفته می شود و به شورای عالی امنیت ملی برگردانده می شود. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هم در سر مقاله هفته‌نامه پنجره ضمن انتقاد شدیدالله از مدیر سازمان انرژی اتمی ایران توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و پنج به علاوه یک را به ورود به میدان مین تشبیه کرده و نوشته است به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است. در هفته‌های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی در مجلس نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه‌ای را معنادار دانستند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگن آقا چرا رهبری جواب نامه رو داد؟ جواب نامه نمیداد به یه شکل دیگه، یه معنی دیگه، یه ترجمه دیگه. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن، میگفتن روحانی متشکریم، میرفتی کره بخریم میگفتن روحانی متشکریم. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، برین دیگه تموم شد. پیروزی بزرگ، دستو بلند کردن آقای ظریف و دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود آنکه منتقدان توافقنامه ژنو سعی دارند اعلام کنند رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای در جزئیات توافقنامه مداخله‌ای نداشته است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به استان خوزستان به طور تلویحی گفته است این تفاهم‌نامه با نظر آیت الله خامنه‌ای منعقد شده است. آقای روحانی با اشاره به اینکه برخی به اسم تحریم مردم را دور زدن گفت برخی به دولت به خاطر برخی امور انتقاد وارد می کنند اما متوجه نیستند که رهبری نظام در سیاست‌های کلی نقش تعیین کننده دارد. علی خرم مشاور وزیر امور خارجه آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده بود.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تایید ایشون رفته امضا.
جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس در سخنرانی اخیر خود مدعی شده اگر آیت الله خامنه ای مانع مذاکرات هسته‌ای می شد متهم شماره یک را رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. یک دیپلمات ایرانی روز شنبه در صنعا پایتخت یمن هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در اثر جراحات ناشی از این حمله کشته شد. در این ارتباط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران کاردار یمن در تهران را فراخوانده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران این دیپلمات را ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی کرده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا پایتخت یمن کشته شده است. بنابر گزارش ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی فراخواند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه در نخستین واکنش رسمی ایران کشته شدن ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی را در ظهر روز شنبه در صنعا و بر اثر حمله افراد مسلح تایید کرد و گفت افراد مسلح در این حمله قصد ربودن ابوالقاسم اسدی را داشتند که در پی مقاومت وی مبادرت به تیراندازی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده است که بررسی ابعاد این اقدام با مقامات ذی‌ربط دولت یمن در دست پیگیری است. این منابع امنیتی تصریح کردند که سفیر ایران در یمن در زمان حمله که در نزدیکی محل سکونت او رخ داده در خودرو حضور نداشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیشتر نیز در تیر ماه سال جاری یک کارمند سفارت ایران در صنعا به دست گروهی ناشناس ربوده شد. هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت و به رغم درخواست وزیر خارجه ایران برای آزادی این کارمند تا کنون خبری از آزادی او منتشر نشده است. بنابر گزارش ها شهروندان خارجی در یمن تا کنون به دلایل گوناگونی ربوده شدند. گروه های قبیله‌ای و فرقه‌ای در بیشتر موارد برای دستیابی به پول و مجبور کردن مقامات جهت تمکین بر خواسته های آنها در یمن اقدام به آدم ربایی می کنند. ماه گذشته نیز یک شهروند ژاپن مورد حمله چاقو قرار گرفت و به شدت زخمی شد، اما جان سالم به در برد.
از یمن و گزارش همکارم کیان معنوی به مسکو میریم. رویترز گزارش داده کمک‌های تسلیحاتی روسیه به سوریه در هفته‌های گذشته افزایش یافته. مسکو بارها با تأکید بر این موضوع که هیچ قانون بین‌المللی صدور سلاح به سوریه را نقض نمی‌کند، از همکاری فنی نظامی با دولت دمشق دفاع کرده است. چندی پیش دیپلمات‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند در حالی که رژیم بشار اسد روز به روز به کمک‌های خارجی وابسته‌تر می‌شود، کمک‌های نظامی مسکو به دمشق تو از کمک های تهران هم بیشتر شده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی می نویسد در حالی که درگیری ها میان گروه های معترض موضعشان را در مبارزه با نیروهای بشار اسد تضعیف کرده، روسیه در صدد است با مسلح کردن ارتش سوریه برتریش بر شورشیان را تثبیت کند. منابع آگاه در این باره به رویترز گفتند مسکو در هفته های گذشته از راه های هوایی و دریایی و احتمالاً به کمک کشورهای واسطه محموله های شامل خودروهای زرهی، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات شناسایی و جنگ الکترونیک، بمب‌های هدایت شونده و قطعات یدکی هلیکوپتر به سوریه ارسال کرده. این گزارش در حال منتشر شد که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه پس از دیدار با ولید المعلم همتای سوریهش در مسکو گفت معترضان مسلح در نقاط مختلف سوریه مرتکب جنایات ضد بشری شدند و با توجه به این مسئله متهم کردن دولت اسد به خشونت علیه غیر نظامیان صرفاً بهانه تازه برای مداخله نظامی در این کشور است. ایگور کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید روسیه در چهارچوب قوانین بین المللی عمل میکند.
Россия есть ряд контрактов, которые были подписаны в предшествующие годы до фазы активной гражданской войны.
قراردادهایی را اجرا میکند که در سالهای قبل از آغاز جنگ داخلی در سوریه با این کشور امضا شده بود و با توجه به اینکه هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت که اجرای این قراردادها را ممنوع کند تصویب نشده، مانع حقوقی برای ادامه ارسال تسلیحات جدید و یا قطعات یدکی یا مأموریت متخصصان برای آموزش نیروهای دولتی به سوریه وجود ندارد.
رویترز می نویسد جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطالبی که این خبرگزاری پیرامون افزایش صادرات تسلیحات روسیه به سوریه منتشر کرد را با وزیر امور خارجه آمریکا در میان گذاشت. به گفته ای وی هرچند واشنگتن نتوانسته این مطالب را مستقلا تایید کند، اما چنانچه صحت داشته باشد باعث نگرانی های جدی درباره نقش روسیه در فراهم آوردن شرایط ادامه سرکوب مردم سوریه توسط رژیم اسد است. اواخر سال گذشته میلادی روبرت فورد توماس کانتریمن، دو دیپلمات ارشد آمریکایی، در نشست کمیته روابط خارجی سنا مقدار کمک های نظامی روسیه به دولت دمشق را قابل توجه و نوع آن را بسیار پیشرفته توصیف و تأکید کردند. صدور تسلیحات روسیه به سوریه حتی از کمک های نظامی تهران به دمشق نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده و این در حالی است که پیشرفت های ارتش سوریه عمدتا مدیون مداخله سپاه و حزب الله در بحران این کشور است. الکساندر گولدز کارشناس نظامی میگوید روسیه مصمم است از سرنگونی رژیم بشار اسد جلوگیری کند.
نیت امبارگا на поставки каких-либо вооружений.
С другой стороны, باید اذعان کرد دولتی که یکی از طرفین جنگ داخلی را تسلیح می‌کند خود را در معرض انتقادهای بین‌المللی قرار می‌دهد. اما روسیه چه راهی دارد تا بقای اسد را تضمین کند؟ فکر نمی‌کنم کسی این گفته که روسیه در سوریه بی‌طرف است را جدی بگیرد. برای حمایت از اسد مسکو حتی اختلاف‌های خود با تهران را کنار گذاشته و اکنون در این بازی ژئوپلیتیک با تهران در یک جبهه قرار دارد.
آخرین گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم نشان می‌دهد که صادرات اسلحه به سوریه در 5 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته. از آغاز مناقشه سوریه، مسکو بر حق خود برای ادامه همکاری‌های فنی نظامی با دولت دمشق و در این حال بر بی‌قانونی اقدامات محور غربی عربی برای مسلح کردن معترضان پافشاری می‌کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
حسن روحانی در آغاز کارش از ناچاری دولت در واردات کالا در سال جاری گفته بود و اینکه دولت ناچار است 7.5 میلیون تن گندم به کشور وارد کند. سیر سعودی واردات گندم به ایران در حالی روی می‌دهد که هر ساله جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار می‌شود و بر اساس آمار و ارقام نیز بخشی از گندم تولیدی داخل روانه مرغداری‌ها می‌شود. همکارم سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز از انتقال 250 هزار تن گندم از کشور آلمان به ایران تا آخر ماه میلادی سال جاری خبر داده است. بر اساس آنچه این خبرگزاری از قول منابع تجاری نقل کرده، این قرارداد در اواسط آبان ماه بین ایران و آلمان منعقد شده و آلمان به موجب آن تا 2 هفته دیگر 4 کانتینر گندم به ایران خواهد فرستاد. این نقل و انتقال پس از حصول توافق بین ایران و گروه 5+1 در جریان نشست ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه کشور صورت می‌گیرد. فروش مواد غذایی به ایران توسط غرب هرگز ممنوع و مشمول تحریم نبوده، اما حمل و نقل آن و نحوه پرداخت هزینه‌هایش شامل موارد تحریمی بوده است. خبرگزاری رویترز همچنین از خرید 150 هزار تن گندم توسط ایران از کشورهای اطراف دریای بالتیک در روز 14 آذر ماه خبر داده و گذشته از این ایران 50 هزار تن گندم نیز روز 20 دی از کشور قزاقستان خریداری کرده است. حسن روحانی رئیس دولت 11 پیشتر در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی ایران از حجم بالای واردات گندم صحبت کرده بود و آن را امری ناگزیر دانسته بود.
خب امسال اتکای ما به واردات متاسفانه، ما امسال 7.5 میلیون تن گندم باید وارد بکنیم.
از مصرف
از 10 میلیون
از 10 میلیون میلیون وارد
باید ما وارد بکنیم.
جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی ناچاری دولت فعلی ایران در واردات را نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت‌های قبلی می‌داند.
در حقیقت با سیاست‌های خانمان برانداز به ویژه اقتصادی آقای احمدی نژاد نه تنها واردات رشد گسترده‌ای در 2 دوره زمانداری ایشان پیدا کرده بود، بلکه فعلا باید تا مدتی شاهد ادامه واردات ما باشیم. میدونید آقای احمدی نژاد از جمله با این سیاست قدرت رو به دست گرفت که با پول زیاد نفت به خیال خود بسیاری از واردات رو به بهای ارزان‌تر از خارج وارد بکنه برای اینکه جلوی تورم رو بگیره، چون میدانست ریخت و پاش و بی‌انضباطی مالی او تورمزا خواهد. اما چون این سیاستی بیش از هر چیز به کشاورزان و تولیدگران خرد ادمه زد، به طوری که در کشاورزی به طور کلی بسیاری ورشکسته شدند و گندم به شدت وارداتش
ایران در حال حاضر 4 رتبه را در جهان در زمینه واردات گندم دارد و در سال 88 با واردات 5 میلیون تن گندم نخستین کشور جهان در این زمینه به شمار می رفت. در سال 83 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی عنوان شد که ایران برای نخستین بار در تولید گندم به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات گندم قوت قالب مردم ایران ندارد. اما این خودکفایی تنها همان یک سال دوام پیدا کرد. بر اساس گفته های یکی از نمایندگان مجلس، در سال 91 دولت تنها 2 میلیون تن از 14 میلیون تن گندم تولیدی در داخل کشور را از خود کشاورز ایرانی خریداری کرده و کشاورز باقی تولیدش را به بخش خصوصی فروخته است که آن هم در مرغداری ها به مصرف رسیده است. اما جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی، واردات کالا را به خودی خود امری نادرست نمی‌داند.
خودکفایی گندم یک فضیلتی برای یک اقتصاد نیست. بین این که تولیدگران گندم از بین ببرند با سیاست‌های واردات گسترده و این که تولیدگران گندم را به هر قیمتی بخوان سر پا نگه دارند، هر دوش برای اقتصاد ملی زیانباره.
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که امسال چاره‌ای جز واردات نداریم.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته از دولت بپرسید کی می‌خواهند کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را قراردادی کنند. شنونده ای هم که خودش رو فرزاد معرفی کرده نوشته حتما باید سه جزیره ایرانی به خاطر بیکفایتی و ضد ایرانی بودن حاکمان ایران به دیگران واگذار شود تا مردم به خودشان بیایند و یا حداقل یک گزارش ساده در این زمینه تهیه شود. در دوره خاتمی دریای خزر سهم روس‌ها شد و در دوره رفسنجانی بیش از 200 کیلومتر از ناحیه مرزی و خط ساحلی در جنوب شرقی به پاکستان داده شد، هر دو به خاطر جنون اتمی، و حالا نوبت جزایر است به خاطر بقای حکومت. همینجا باید یادآوری کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش می‌کنه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 7 9 2 6 0 11 57 30.
روز شنبه 28 دی ماه برابر بود با اولین سالمرگ استاد همایون خرم، آهنگساز و نوازنده ویولون. این استاد پیشکسوت و پرکار موسیقی چند سال پیش به دنبال اجرای برنامه‌ای در خانه بتهوون، آهنگساز نامی آلمان در شهر بن، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از چگونگی راهیابی خود از 12 سالگی به دنیای موسیقی سخن گفت. بخشی از این گفتگو رو همراه با آهنگ‌های استاد خرم با هم می‌شنویم.
استاد همایون خرم، شما گذشته‌ای پربار رو پیش سر گذاشتید. بفرمایید که این مسیر از کجا آغاز شد و چه شد که شما ویولون رو به عنوان ساز اصلی خودتون برگزیدین و نزد کدام یک از استادان موسیقی آموزش دیدین؟
شوق من نزد موسیقی از 6-7 سالگی مشهود بود و نیلبک‌های ساده‌ای که مادر من بر من می‌آورد با همونها خودجوش آهنگ‌های زمان خودم رو اجرا می‌کردم. به تدریج مادر من یه ویولون خیلی کوچک برای من گرفت. با این ویولون هم بعد از مدت کمی توانستم که قطعاتی رو اجرا کنم. تا یه روزی من رو بردن پیش استاد سبا و آقای سبا، حالا من حدوداً دیگه بین 10 و 11 بودم، من نگاه کردید یه بچه کوچیکی، گفت بابا جون دستتو ببینم، گفت برو ویولون بگیر. آدرسم داد و آدرس در میدان بهارستان بود. من رفتم اونجا و یک ویولون گرفتم و رفتیم خدمت استاد سبا. رفتن همون و ادامه دادن همون تا به 14-15 سالگی که رسیدم که استاد سبا احساس کرد میشه که من رو به رادیو معرفی کنه. به عنوان نوازنده 14 ساله رادیو، در رادیو ساز تنها اجرا کردم.
شما از 14 سالگی وارد رادیو شدین و به طب همینطور کارتون ادامه داشت و اگه ممکنه درباره اولین آهنگتون، اون شناسنامه آهنگ رو مقصودم هست، بفرمایید.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم و پیش درآمد شور بوده. جالبه برای جناب علی عرض کنم که 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تکنواز ویولون و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا میکردند شروع کردن به تحسین و بودن آها این چه ساخته شده، این چقدر خوبه. وقتی که گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمیکردن. بنابراین اولین آهنگ یه پیش درآمد بوده، ولی شاید اولین آهنگی که در رادیو از بنده اجرا شد در ارکستر آقای خادم میثاق بود، که این هم به طور اتفاقی در حقیقت بنده تکنواز این ارکستر شدم. اون موقع تحصیلاتمو تموم کرده بودم و اصلا خیلی رفتن رادیو نشم، البته عاشق موسیقی بودم، ولی یک شبی به طور اتفاقی با آقای خادم میثاق استاد محترم اون زمان مواجه شدیم و این چون ساز منو شنیدند، من گفتن چرا رادیو نمیای، گفتم تحصیلاتم در این رشته دیگه تموم کردم و اون کارو دارم انجام میدم. گفتن خوب ارتباط به اون نداره، شما هفته یه بار 5 بعد از ظهر بیاین رادیو و اون موقع برنامه زنده شما شد. یک هفته نگذاشتم یه حکم اومده برای من، آقای خرم شما به عنوان تکنواز ویولون در ارکستر استاد خادم میثاق منصوب میشوید و حتی حقوقم برای من نوشته بودن. اولین آهنگی که در این ارکستر من داشتم برای سپاس و قدرشناسی از استادم سبا آهنگی درست کردم که به نام شباهنگ شد. این آهنگ عجیب مورد استقبال قرار گرفت و دیگه همینطور ساختیم و تعالی که در خدمتتون هستم.
که برنامه های ساز تنهای شما از رادیو پخش میشد، گوینده در آغاز میگفتش که فلان قطعه رو توسط مهندس همایون خرم میشنوید. بفرمایید که این مهندسی شما در چه رشته اید؟
بنده دانشنامه مهندسی مون رو در رشته برق گرفتم. از من سوال میکنند آخه چه ارتباطی بین مهندسی برق با موسیقی، و من جوابم اینه که هر دو یک اشتراک دارن و اون که هر دو فرکانس دارن.
و اما در برلین نمایشگاه بین‌المللی و سالانه هفته سبز از جمعه 27 دی ماه آغاز شده و تا 8 بهمن ادامه خواهد داشت. ایران که در چند سال گذشته در این نمایشگاه فعالیتی نداشت، امسال با عرضه بستنی اکبر مشتی در این نمایشگاه حضور یافته. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در 79 نمایشگاه بین‌المللی هفته سبز در برلین، بیش از 70 کشور جهان انواع تولیدات صنعت غذایی، کشاورزی و باغبانی خود را در 1650 غرفه عرضه کردند. دیدار کنندگان که انتظار می رود در طی 10 روز 400 هزار نفر باشند، می توانند از انواع میوه ها، سبزیجات، گوشت، ماهی، لبنیات و یا آشامیدنی هایی همچون شراب، شامپاین و آبجو از مناطق مختلف دنیا دیدار کرده و یا آنها را مزه کنند. علاوه بر این آنها می توانند از نمایشاتی همراه با حیوانات دیدار کنند و یا از میان فضای سبز انواع گلها و بوته های رنگارنگ و تولیدات صنعت باغبانی گذر کنند. همچنین حدود 100 هزار کارشناس با شرکت در سمینارهای مختلف در این نمایشگاه در مورد مسائل روز صنعت تغذیه، کشاورزی و باغبانی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. یکی از موضوعات مهم نمایشگاه امسال چگونگی فراهم آوردن شرایط مناسب نگهداری و تغذیه حیوانات در کشتارگاه هاست که این موضوع در سالهای اخیر به طور جدی مورد توجه کارشناسان تغذیه و بهداشت و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است. امسال ایران در نمایشگاه هفته سبز برلین حضور فعالی دارد. در غرفه ایران در کنار انواع قالی‌های ایرانی و دیگر تولیدات همچون برنج، زعفران و زرشک، بستنی اکبر مشتی هم عرضه می‌شود. در آستانه آغاز نمایشگاه روزنامه‌های آلمان خبر دادند که به پیشنهاد یک تولیدکننده بستنی ایرانی به شرکت بستنی‌سازی فلوریدا در آلمان، بستنی اکبر مشتی و 8 نوع دیگر بستنی میوه‌ای به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد. روزنامه آلمانی هندلزبلات یک روز قبل از شروع نمایشگاه هفته سبز در گزارشی نوشت شرط همکاری شرکت ایرانی تولید کننده بستنی اکبر مشتی برای نمایشگاه هفته سبز این است: بستنی زعفرانی در برلین به جای بمب اتمی در ایران.
با پایان گزارش شیرین فامیلی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امروز که روز هوای پاک نامیده شده و در اون از مردم خواسته شده تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، هرچند پیشبینی‌های هواشناسی میگه که لااقل در تهران هوا همچنان آلوده خواهد بود. و تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود.